بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر الناصر المعین. محاضرات جلسه دهم، بخش دوم محاضرات که مربوط به پایه هشتم هست. رسیدیم به باب هفتم در مورد امامت و خلافت که 9 تا فصل داره. فصل اول رو جلسه گذشته خدمت دوستان عرض کردیم که چرا از امامت بحث میکنیم. این بحث فصل اول بود که خدمت دوستان مطالبی عرض شد. اما امروز فصل دوم، حقیقت امامت نزد شیعه و اهل سنت، خدمت دوستان این مبحث رو عرض خواهیم کرد. فصل دوم، حقیقت امامت نزد شیعه و اهل سنت. امام در لغت کسی یا چیزیست که با آن اقتدا می شود. انسان باشد یا کتاب یا غیران، بر حق باشد یا باطل. صیغه جمع آن ائمه است. امام در آیه یوم ند و کل اناس به امام هم، یعنی چیزی که مردم به وی اقتدا می کنند و گفته شده که به معنای کتاب است. متکلمان امامت را به چند طریق تعریف کردند، تعریفات مختلفی. اول اینکه می فرماید امامت ریاست عام در امور دین و دنیاست. این یه تعریف، امامت یعنی ریاست عام در امور دین و دنیا. تعریف دوم اینه که امامت خلافت و جانشینی پیامبر اسلام در اقامه دین است، به طوری که پیروی از او بر همه امت واجب است. اینم یه تعریفه. تعریف سوم، امامت خلافت و جانشینی صاحب شریعت در پاسداری از دین و تدبیر امور دنیوی امت است. امامت یعنی همان خلافت و جانشینی صاحب شریعت در پاسداری از دین و تدبیر امور دنیوی امت است. اینم یه تعریف. تعریف چهارم اینه که امامت یعنی ریاست عام دینی است که مشتمل بر ترغیب به همه مردم به حفظ مصالح دینی و دنیوی و بازداشتن آنها از اعمالی است که ضرر دینی و دنیوی دارد. اینم تعریف دیگر. همه یا اکثر اهل سنت معتقدند که امامت از فروع دین است. اعتقاد به اصول دین بودن یا اصول مذهب بودن امامت ندارند. غزالی میگوید بحث در امامت از مباحث عقدی و مقولات نیست، بلکه از مباحث فقهی است. آمودی، یکی از دانشمندان اهل سنت، ایشون میفرماید بحث از امامت از اصول دین نیست. قاضی عزالدین ایجی میفرماید مباحث امامت نزد ما از فروع دین است و اگر آن را در علم کلام آورده ایم از باب تأسی به پیشینیان و پیروی از آن هست. ابن خلدون میفرماید نهایت چیزی که در مورد امامت میتوان گفت این است که امامت یک حکم دارای مسائل اجتماعی و از زمره عقاید نیست. تفتازانی شون میفرماید نزاعی در این نیست که مباحث امامت به علم فروع دین فقه همان سزاوارتر است. اما شیعه امامیه به امامت به مثابه یک مسئله اصولی و کلامی توجه می کند که همسنج نبوت است، به غیر از دریافت وحی تشریعی و آوردن شریعت جدید، زیرا شریعت و وحی تشریعی با رحلت پیامبر صلی الله علیه و سلم به پایان رسید. بس مسئله امامت از مسائل ریشه‌ای و اصلی است. مثل نبوت ما کلامی و اصولی می دونیم. بحث امامت رو به جز این چه از دریافت وحی تشریع و آوردن شریعت جدید در حیطه امامت نیست. بعد از حضرت پیامبر وحی تشریعی به ختم رسید. شرایط و صفات امام. سخنان علمای اهل سنت در مورد شرایط و صفات امام مختلف است. ابو منصور بغدادی در اصول دین به 4 شرط، علم، عدالت، شناخت، وجود وجوه سیاست و حسن تدبیر و قریشی بودن اشاره می کند. ابوالحسن بغدادی متوفای 450 هجری، دو تا به این صفات امام که ابو منصور می‌فرماید چهارتاست: علم و عدالت و شناخت وجوه سیاست و حسن تدبیر و قریشی بودن. این ابوالحسن بغدادی خدمت شما عرض کنم که سلامت حواس و سلامت اعضا و شجاعت رو هم به اینها اضافه می کند. و ابن حزم اندلسی بلوغ و مرد بودن رو هم اضافه کرد، چون شرایط و صفات امام. قاضی عزالدین ایچین ایشون می فرماید جمهور اهل سنت معتقدن کسی اهلیت امامت رو دارد که مجتهد در اصول و فروع باشد تا بتواند امور دین را اقامه کند، دارای تدبیر باشد تا امور مملکت را اداره کند، شجاع باشد تا در دفاع از شیعان مسلمین قدرت داشته باشد. گفته شده این امور شرط نیست، زیرا در مقام واقع و خارج در کسی پیدا نمی شود. بنابراین اشتراط آنها عبس یا تچلیف به مفوق و طاقت و مستلزم مفاسدی است که می توان آنها را با نسب کسی که فاقد این شرایط است دفع کرد. بله، واجب است عادل باشد تا ظلم نکند و عاقل باشد تا صلاحیت تصرف در امور مسلمین را دارا باشد و بالغ باشد زیرا کودک. این نظر آیه قاضی عزالدین ایچی است. فرماید بالغ باشد زیرا کودک دارای قصور عقل است، و در حالی که امام جواد علیه السلام یا امام هادی، امام حسن عسکری علیه السلام، امام مهدی علیه السلام، اینا در کودکی به سن به امامت رسیدن. ولی ایشون نظرشون که امام باید بالغ باشد زیرا کودک دارای قصور عقل است، و مرد باشد زیرا زنان از حیث عقل و دین ناقص هستند، حر آزاد باشه تا مشغولیت او به انجام امور مولای خودش او را از رسیدگی به امور مسلمین باز ندارد، و همچنین اگر عبد باشند خار شمرده شده و از فرامین وی سرکشی می شود. نه، شرایطی که قاضی عزالدین ایچین قائل است به این. نقد و بررسی این نظریات که شرایط امامت در نظریه علمای اهل سنت هست، ما نقد و بررسی میکنیم. اختلاف علمای سنت در تعداد شروط لازم در امام ناشی از این است که فاقد نص شرعی در مورد امامت است. روایت رو از روایت نمیگن. اینا هر کدوم از با سلیقه خود یه سری شرایط رو بر امامت بیان فرمودن. چه فاقد نص شرعی در مورد امامت هستن این شروط. و آنچه نزد آنها موجود است نصوص کلی چه متضمن بیان این شروط نیست، و منبع تعیین این شروط نزد آنها همان استحسانات و یعنی حسی و اعتبارات عقلایی در این مورد است. و این مایه تعجب است که چگونه پیامبر صلی الله علیه و سلم بیان اون امور مهم شروط و صفات امام را واگذاشته. اینا وقتی که از روی روایت این صفات رو نمیگن و از روی حسیات و اعتبارات عقلانی این صفات را شمردن، و مایه تعجب است که آیا پیامبر شروط و صفات امام را بیان نفرمودن؟ به این امر مهم که امامت، بحث امامت، هیچ شروط و صفاتی را برای امام تعریف نکردن، در حالی که آن حضرت ساده ترین امور و پایین ترین امور همه از اهمیت از امور مکروه و مستحب را ذکر کردن. از امور مکروه و مستحب ساده ترین مسئله هست که پایین ترین مسئله، چه پیامبر اسلام در اون مورد حرفایی زدن و مطالبی دارن. آیا در مورد امامت اوصاف و شروط امام را بیان نفرمودن؟ اینا از روی حسیات و اعتبارات عقلی حرف میزنن. دوم اینکه شرط عدالت، با این اعتقاد آنها چه میگوین امام به سبب فسق و ظلم از امامت خلع نمیشود، سازگار نیست. قاضی باقلانی میگوید امام به سبب فسق و ظلم ناشی از غصب اموال و تضییع حقوق و تعطیل حدود الهی از امامت خلع نمیشود و خروج بر امام واجب نمیگردد. هر کاری دوست داره بکنه، امام به سبب فسق و ظلم ناشی از غصب اموال، تضییع حقوق، ضایع کردن حقوق و تعطیل حدود الهی از امامت خلع نمیشود، خروج بر امام واجب نمیشه، بلکه لازم است او را موعظه و نصیحت کرد. امام را باید موعظه، این نظرش این که امام را باید موعظه و نصیحت کرد، از عذاب الهی ترسان و اگر به معصیت خدا امر شد از او اطاعت نکرد. چه تفاوت شد با مردم عادی با این تعریفشیشون داره؟ تاریخ اسلام گواهی میدهد که خلفای بعد از امام علی رضی اکثر این شرایط را نداشته و با این حال بر مقام خلافت باقی بودند. اما شیعه امامیه به لحاظ اینکه امامت را استمرار وظایف نبوت میدانند، یعنی بعد از نبوت باید امامت جای نبوت را بگیرد، وجود شایستگی های ویژه‌ای را میدانند که در افراد انسانی پیدا نمی شود. تفاوتی داره امام با فرد عادی، مگر اینکه تحت عنایات خاص الهی قرار گیرد. امام بایستی در علم و عصمت و رهبری حکیمانه و سایر شؤون تالی تل و پیامبر باشد. محقق بحرانی می گوید ببین چه شروطی ایشون می فرماید. این است: همانا چون بیان کردیم که امام بایستی معصوم باشد، لازم است جامعه کمالات نفسانی یعنی علم و عفت، شجاعت، عدالت باشد. لازم است که در هر آنچه که کمال نفسانی محسوب می شود افضل امت باشد، زیرا او می خواهد بر امت مقدم باشد و کسی که مقدم است باید افضل باشد، زیرا مقدم کردن فرد ناقص بر کسی که از او کامل تر است عقلا قبیح است. بایستی از هر عیبی که موجب تنفر است منزه باشد، چه عیبی در خلقت باشد مثل سوزان و پیسی، و یا در اصل و نسب باشد مثل زنازادگی و پستی خاندان. اینا را در روایات هم داریم که امام از حیث خلقیات و خالقیه خلق در خلق و خلق امام باید از دیگران تفاوتی داشته باشد، نقصی در خلقت او نباشد و نقصی در خلقیات او نباشد، زیرا طاهر و منزه بودن از این امور به منزله الطافی است که مردم را به پذیرش قول امام و اطاعت از او نزدیک و متمایل میکند. امامی که از حیث همه کمالات کامل باشد از اخلاقیات و خلقیات، و نظام مردم تشویق میشوند که از همچون امامی اطاعت کنند و تبعیت کنند. پس به مقتضای قاعده وجوب لطف وجود آنها واجب است. این شرایط به مقتضای قاعده وجوب لطف چه واجب است، لطف الهی، وجود آنها واجب است. ما بریم متن رو خدمت دوستان عرض کنیم که الفصل الثانی، فصل دوم، حقیقت الامامت عند الشیعه و اهل سنه. حقیقت امامت نزد شیعه و اهل سنه. الامام فی اللغت هو الذی یود تمو به انسانا کان او کتابا او غیر ذلك، محقا کان او مبتلا، و جمعه ائمه. امام در لغت هو الذي يتم به انسانا کان او کتابا او غیر ذلك، کسی یا چیزی که به آن اقتدا می شود، انسان باشد یا کتاب یا غیر آن. امام یعنی اون چه در پیشرو، در جلو باشد و مقدم باشد از دیگر. محقن کان او مبتلن، بر حق باشد یا باطل. امام باطل هم داریم، امام حق هم داریم. این تعریف لغوی امام البته. و جمعه ائمه، جمع امام صیغه جمع آن ائمه است. قوله تعالی، خداوند باری تعالی در سوره، خدمت شما عرض کنم که قرآن کریم یه آیه هست که می‌فرماید یوم ندعو کل اناس به امامهیم، یعنی کسی که مردم به وی اقتدا می‌کنند و گفته شده که به معنای کتاب استین. و عرف المتکلمون الامامت به وجوه، متکلمون امامت را به چند طریق تعریف کردند. تعریف اول اینه: الامامت و رئاست و عام فی امور دین و دنیا. امامت یعنی ریاست عام در امور دین و دنیا. این یه تعریف. در همین ریاست عام داره در امور دین و دنیا. تعریف دوم: الامامت و خلافت الرسول فی اقامت الدین بحیث و یجب اتباعی على کافت الائمه. امامت یعنی همه خلافت و جانشینی پیامبر در اقامه دین است، به طوری که پیروی از او بر همه امت واجب است. تعریف سوم: الامامت و خلافت عن صاحب الشعر فی حراست الدین و سیاست دنیا. می‌فرمایند امامت خلافت و جانشین صاحب شریعت در پاسداری از دین و تدبیر امور دنیوی امت است. این هم یه تعریف. اما تعریف چهارم اینه چه؟ الامامت و رئاست امه دینیت و مشتملت و ارا ترغیب عموم الناس فی حفظ مساله هم دینیه و دنیاویه و زجرهم اما یزرهم به حسبه. امامت ریاست عامه دینی که مشتمل بر ترغیب همه مردم به حفظ مساله دینی و دنیاوی آنها و بازداشتن آنها بازداشتن مردم از اعمالی است که ضرر دینی و دنیاوی دارد. این تعریف امامت. و اتفقت کلمت اهل سنت، همه یا اکثر اهل سنت معتقدن، او اکثر هم یا اکثر، همه یا اکثر اهل سنت معتقدن، الا ان الامامت من فروع الدین، چه امامت از فروع الدین است. قال الغزالی اعلم ان النظر في الامامت ليس من فن المعقولات بل من الفقهیات. جناب غزالی می فرمایند بدان که بحث در امامت از مباحث عقلی و معقولات نیست بلکه از مباحث فقهی است، یعنی کلامی نیست، فقهیه بحث در مورد امامت. و قال العامدی و اعلم ان الكلام فی الامامت لیس من اصول الدیانات. عامدی ایشون می فرمایند که بدان که بحث از امامت از اصول دین نیست، اصول دین نمی دانند. و قال الایجین و مباحثها عندنا من الفروع و انما ذکرناه فی علم الکلام تأسیا بمن قبلنا. قاضی اجدالدین ایجین ایشون می فرماید مباحث امامت نزد ما از فروع دین است و اگر آن را در علم کلام آورده ایم از باب تأسی به پیشینیان و پیروی از آنهاست. و قال ابن خلدون و قصاری امر الامامت انها قضیت مصلحیه اجتماعیه ولا تلحق بالعقائد. ابن خلدون ایشون می فرماید نهایت چیزی که در مورد امامت می توان گفت این است که امامت یک حکم دارای مصلحت اجتماعی نیست و زمره عقاید نیست ولا تلحق بالعقائد. و قال التفتازانی لا نزاع فی ان مباحث الامامت به علم الفروع انیک. تفتازانی می فرماید نزاعی در این نیست که مباحث امامت به علم و فروع دین یعنی فقه سزاوارتر است، یعنی بحث امامت از فروع دین هست نه از اصول دین و اصل مسلم. و اما شیعه الامامیه، اما نظر شیعه و امامیه و ینظرون الى امامت که مسئله الاصولیت الکلامیه و زانها و زان النبوه. ما شیعه امامیه می فرماید به امامت بر مثابه یک مسئله اصولی و کلامی می نگرد چه همسنج نبوت است امامت. سوا تلقی الوحی تشریعی و الاتیان به شریعه فا اینها مختومتم ارتحال النبی الاکرم صلی الله علیه و سلم فا مسئله الامامت تکون به مسائل جزیر جزریت اصلیه. می فرماید امامت همسنج نبوت است به غیر از دریافت وحی تشریعی و آوردن شریعت جدید. امام نمیتونه وحی تشریعی یا شریعت جدید رو بیاره، وحی نمیشه بر امام، وحی تشریعی نداره و شریعت جدید هم نمیتونه بیاره، زیرا شریعت وحی تشریعی با رحلت پیامبر اسلام به پایان رسید. پس مسئله امامت از مسائل ریشه‌ای و اصلی است. اما در مورد شرایط و صفات امام، محلات الامام و صفاتی، شرایط و صفات امام، اختلافت کلمات اهل سنه فی ما یشترط فی الامام من الصفات و منه. من سخنان علمای اهل سنت در مورد شرایط و صفات امام مختلف است. فمنه یکی از آنها ابو منصور بغدادی متوفای 429 هجری است. من قال انه اربع، ایشون میفرماید اصول دین می فرماید چه امامت 4 تا شرط داره. العلم والعدالة والمعرفة بوجوه السياسة وحسن التدبير أن يكون نسبه من قريش. ایشون می فرماید امامت چهار تا شرط داره: علم، عدالت و شناخت وجوه سیاست و حسن تدبیر، و چهارم این چه قریشی باشد، باید قریشی بودن اشاره می کند ایشون چه قریشی باشد، علم داشته باشد، عدالت داشته باشد و وجوه سیاست و حسن تدبیر شناخت داشته باشد، و قریشی بودن ایشون امام هم اشاره می کند باید قریشی باشد، طایفه قریش باشد. و زاد بعضهم ابوالحسن بغدادی متوفای 450 هجری، ابوالحسن بغدادی متوفای 450 هجری چند مورد هم به شرایط امام اضافه میکنه: علیها سلامت الحواس و الاعضاء و الشجاعه. ایشون میفرماید غیر از اون شرایط علم و عدالت و اینا و قریشی بودنش، سلامت حواس و سلامت اعضا و شجاعت هم اضافه شده. این هم شرایط امام است. و بعض آخر مثل ابن حزم و اندلسی متوفای 456 هجری، ایشون میفرماید غیر از این شرایط البلوغ و رجولیت، میفرماید ایشون میفرماید چه بلوغ و مرد بودن هم از شرایط امام هست، چه باید هم بالغ باشد هم مرد باشد، از طایفه مرد از یعنی زن نباشد. قال الایجی، اما قاضی از الدین ایجی ایشون میفرماید الجمهور علی ان اهل الامامه، جمهور اهل سنت معتقدند کسی اهلیت امامت را دارد، مجتهد فی الاصول والفروع لیقوم به امور الدین. امام میفرمایشون میفرم کسی اهلیت امامت را دارد چه قاضی از الدین ایجی ایشون میفرماید جمهور اهل سنت، اکثریت اهل سنت معتقدند کسی اهلیت امامت را دارد چه مجتهد در اصول و فروع باشد تا بتواند یقوم به امور دین، تا بتواند امور دین را اقامه کند. ذو رأی رأی لیقوم به امور ملک، دارای تدبیر باشد تا امور مملکت را اداره کند. شجاع لیقو انا زب ان حوزه، می فرماید شجاع باشد تا در دفاع از چیان مسلمین قدرت داشته باشد. و قیل لا یشترط هذه الصفات، فرماید که گفته شده این امور شرط نیست. چرا؟ لانها لا توجد فیکون اشتراطها عبسا او تکلیفا به ما لا یطاق، فرماید زیرا در تمام در مقام واقع و خارج در کسی پیدا نمی شود این صفات. فیکون اشتراطها عبسا او تکلیفا به ما لا یطاق، بنابراین اشتراط آنها این شرط بودن آنها در امامت عبس یا تشریف ما به ما فوق طاقت است. و مستلزما للمفاسد التي يمكن دفعها بالنسب فاقدها، مستلزم مفاسدی است که می توان آنها را با نسب کسی که فاقد این شرایط است دفع کرد. نعم يجب ان يكون عدلا لئلا يجوز عاقلا ليصلح للتصرفات بالغا لقصور العقل، بله واجب بس عادل باشه تا ظلم نکند و عاقل باشد تا صلاحیت تصرف در امور مسلمین را دارا باشد. بالغن لقصور العقل سبی، بالغ باشد زیرا کودک دارای قصور عقل است. ذکرن از النساء ناقصات العقل و دین، مرد باشد زیرا زنان از حیث عقل و دین ناقص هستند. حرن لألا يشغله خدمة السيد ولألا يتحكره فيأس، می فرماید حر آزاد باشد امام، باید یکی از شرایط حر و آزاد تا مشغولیت او به انجام امور مولای خودش او را از رسیدگی به امور مسلم باز ندارد، و همچنین اگر عبد باشد خود را خار شمرده شده و از فرامین وی سرکشی می شود. عبد باشد کسی حرف و روحش نمی کند. الى حاضر على هذا الشروط. اما نقد و بررسی این شروط، اولا چند تا مورد داره. اولا ان اختلافهم في عددها ناشم من افتقادهم لنص الشرعی في مجال امامه. اختلاف علمای اهل سنت در تعداد شروط لازم، چه اختلاف دارند، هر کدام یه چند تا شروطی رو شمردن، شرط رو بر امامت شمردن در امام، ناشی از این است که چرا اینا تعدادشون اختلافی است، تعداد این شروط در علمای اهل سنت اختلافی است، ناشی از این است که فاقد نص شرعی در مورد امامت هستند. اینا از روی روایت نقل نشدن این شروط رو. و انما الموجود عندهم نصوص کلیه لا تتکفل به تعیین هذه الشروط. و آنچه نزد آنها موجود است نصوص کلی است که متضمن بیان این شروط نیست. و المصدر له عندهم هو الاستحسان و الاعتبارات العقلیه فی ذلك. میفرماید و منبع تعیین این شروط نزد آنها همان استحسانات و اعتبارات عقلانی عقلایی در این مورد است. و از حسیات و اعتبارات عقلی این حرفا را زدن، از روی شرع نیست و روایات نیست، نصوص نیست. و هذا مما یقضی منه العجب. میفرماید این مایه تعجب است که فکیف ترک النبی صلی الله علیه وسلم بیان هازن امر المهم شرطا و صفتا ما انه بین ابسط الاشیاء و ادناها من المکروهات و المستحبات. این مایه تعجب است، این همه روایات از پیامبر، شد چگونه پیامبر بیان این امور مهم شروط و صفات امام رو واگذاشته، در حالی که حضرت ساده ترین امور و پایین ترین امور رو از امور مکروه و مستحب رو ذکر کرده است. پیامبر در مورد مکروهات و مستحبات صفات و اوصافی رو شمرده و چرا در مورد مکروهات و مستحبات حرف زده، چرا در مورد بحث امامت چیه بحث مهمیست و امر مهمیست، چرا شروط و اوصاف امام رو نگفته؟ مگر میشه که امام پیامبر اسلام شروط و اوصاف امام رو بیان نکنه؟ اینا از روی حسیات و اعتبارات عقلی حرف میزنن و از روی شرع و نصوص حرف نمیزنن. و ثانیاً ان اعتبار العدالت لا ينسجم مع ما ذهبوا اليه من ان الامام لا ينخل بفسقه وظلمه. فرماید سان یعنی چه شرط عدالت با این اعتقاد آنها چه میگویند امام به سبب فسق و ظلم از امامت خلع نمی شود، این سازگار نیست. امام حتی فاسق هم باشه و ظلم هم بکنه نباید خلع بشه، این شرط عدالت اینجوری تعریف میکنن. اینا این گونه اعتقاد داره. قال الباقلانی لا ينخلع امام بفسقه و ظلمه بغصب الاموال و تزییع الحقوق و تعطیل الحدود و لا یجب الخروج علیه بل یجب وعظه و تخفیفه و ترک طاعته فی شیء مما یدعو الیه من معاصی الله. ایشون میفرماید باقلانی امام به سبب فسق و ظلم ناشی از غصب اموال و تزییع حقوق، ضایع کردن حقوق و تعطیل حدود الهی از امامت خلع نمیشه، خروج بر همچون امامی واجب نمیشه، بلکه لازم است او را موعظه و نصیحت کرد و از عذاب الهی ترسان و اگر به معصیت خدا امر کرد از او اطاعت نکرد. و ثالثاً سمون نقد و بررسی این اعتقادات اهل سنت در مورد شرایط و اوصاف امام، اینه که ان تاریخ الاسلامی یشهد و ان الخلفاء بعد علی علیه السلام کانو یفقدون اکثر هذه الصلاحیان و مع ذلك ما رسول خلافه. تاریخ اسلام گواهی میده که خلفای بعد از امام علیه السلام اکثر این شروط رو نداشتن و با این حال بر مقام خلافت باقی بودن. و اما شیعه امامیه فبما انهم ينظرون الى امامته بان استمرار لوظائف الرساله كما تقدم يعتبرون في الامام يؤثر صلاحيات عاليه لا ينالها الفرد الا اذا وقع تحت عنايه الهيه الخاصه فهو يخلف النبي صلى الله عليه وسلم في العلم والاسمه وقياده الحكميه وغير ذلك من الشؤون. میفرماید اما شیعه نظرش اینه، اعتقادش این نسبه لحظه اینکه امامت را استمرار وظایف نبوت میدانن، اون وظایفی که پیامبر داشت امام همون وظایف را داره و این استمرار داره، بعد پیامبر امامت جای نبوت را گرفته، وجود شایستگی های ویژه را لازم میدانن که از در افراد انسانی پیدا نمی شود مگر اینکه تحت عنایت خاص الهی قرار گیرد. امام بایستی در علم و اسمت و رهبری حکیمانه و سایر شؤون تالی تل به پیامبر باشد. قال المحقق البحرانی، ایشون هم نظریاتی داره خیلی جالب، چون محقق بحرانی می فرما انما لما بینا انه یجب ان یکون الامام معصوما وجب ان یکون مستجمعا لاصول الکمالات النفسانیه و هی العلم و العفت و الشجاعت و العداله. ایشون محقق بحرانی فرماید همان چون بیان کردیم که امام بایستی معصوم باشد، لازم است که زامعی کمالات نفسانی یعنی علم و عفت و شجاعت و عدالت باشد. یجب ان یکون افضل الامت فی کل ما یعد کمالا نفسانیا لانه مقدم علیهم و المقدم یجب ان یکون افضل لان التقدیم الناقص علی من هو اکمل منه قبیح عقلا. می فرمان لازم است که در هر آنچه که کمال نفسانی محسوب می شود افضل امت باشد، زیرا او می خواهد بر امت مقدم باشد و کسی که مقدم هست باید افضل باشد. اونی که میخواد امامت کنه، رهبری کنه و جلودار و پیشرو امت مسلمین باشد باید افضل باشد، زیرا مقدم کردن فرد ناقص بر کسی که از او کامل تر است عقلا قبیح است. یه کسی ناقص رو بیاد، فرد عادی رو بر امام معصوم که از هر حیث از افضل کمالات هست، ما یه فرد ناقص و فرد عادی رو بیاریم مقدم کنیم بر امام مثل خلفا، این امر قبیح است، عقلا قبیح است. و یجب ان یکون متبرعا من جمیع العیوب منفرت فی خلقته من الامراض چل جزام و البرس و نحوه همون. بایستی امام فرماید از هر عیبی که موجب تنفر است منزه باشد، چه عیب در خلقت باشد مثل جزام و پیسی و مانند اینها، و فی نسبه و اصله که زنا و دناعت لعنتا. می فرماید و یا این عیب در اصل و نسب باشد مثل زنازادگی و پستی خاندان، لعنت تهارت از این عیب ها باید مبرا باشه و منزه باشه امون، لعنت تهارت منزالک تجری مجری الالتاف مقربت للخلق الى قبول قوله و تمکنه فیجب کونه کذالک، زیرا طاهر و منزه بودن از این امور به منزله التافی است که مردم به پذیرش قول امام و اطاعت از او نزدیش و متمایل میکند. میفرماید وقتی که امام از حیث هم از امراض از حیث خلقت و از حیث خلقیات و اخلاقیات حسب و نسب از حیث از هر جهت کامل باشد، این باعث میشه که مردم و امت عادی مسلمین از او تشویق بشن که از او اطاعت کنند، اطاعت از او و پذیرش قول امام و پذیرش فرمایشات امام دستورات امام آسان میشه. فیجب قونه هم کذالک، پس مقتضای قاعده وجوب لطف و وجود آنها واجب است. پس قاعده وجوب داریم که پس طبق مقتضای قاعده وجوب، وجوب لطف وجود ائمه و امامان واجب است، چه همچون امامی باید باشه که از حیث هم از هر جهت کامل باشه چه و دیگران از او تبعیت کنند. امروز در مورد باب هفتم امامت خلافت، چه فصل دومش حقیقت امامت در نزد شیعه و اهل سنت، چه بود خدمت دوستان عرض کردیم. جلسه بعد فصل سوم و طریق اثبات امامت نزد اهل سنت هست، چه فصل سوم انشاءالله جلسه بعد خدمت دوستان عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.